آغاز بکنم. آقای دکتر احمد بنده عزیز، دبیر محترم این نمایشگاه هستن، نمایشگاه ایران نانو. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدا وقت میام خدمت شما.
ارادت داریم. آقای دکتر خوشحالیم صدای شما رو میشنویم. خب راجع به نمایشگاه بفرمایید، نمایشگاه ایران نانو چه هست و کی هست و کجا هست و به چه شکل میشه بیایم بازدید بکنیم؟
خواهش میکنم. نمایشگاهی که الان داره برگزار میشه 13مین دوره نمایشگاه فناوری نانو هست.
بله.
که با عنوان ایران نانوی 14-01 داره برگزار میشه.
بله.
خب همونطور که شما و احتمالاً تعدادی از شنونده‌های خوب برنامه در جریان هستن، ما هر سال نمایشگاه نانو رو برگزار میکردیم تا دو سال گذشته. توی این دو سال به خاطر شرایط کرونایی متأسفانه برگزار نشد نمایشگاه. امسال 13مین دوره‌اش رو داریم برگزار میکنیم، از 9 شروع شده. انشاءالله تا فردا عصر این نمایشگاه ادامه داره در محل نمایشگاه های در واقع بین المللی تهران.
کدوم سالونه؟ چند تا سالونه؟
3 سالون های نمایشگاه اختصاص به فناوری نانو پیدا کرده. ما توی سالهای گذشته معمولا فقط سالون خلیج فارس نمایشگاه برگزار میشد. در آخرین دوره که سال 98 بود، خلیج فارس و سالون 5 در واقع موضوع نانو توش برگزار شد. امسال شده سالون خلیج فارس، سالون 5 یا ملل و سالون شماره 6.
بسیارم عالی. تقریبا
حدود 7000 متر مربع فضای نمایشگاه نانو هست که
خیلی بزرگ و خوبه. بسیار عالی. من فقط یه سوال بپرسم و بعد دیگه سکان ادامه بحث رو میسپرم به همکار خوبم. چند تا شرکت اومدن یا چند تا محصوله؟
توی نمایشگاه امسال ما بیشتر 160 غرفه داریم. بودن 166 غرفه بودن که البته یک دو تاشون به خاطر یک سری شرایط نتونستن حضور پیدا کنن. 164 غرفه حاضر در نمایشگاه ما الان.
بسیار عالی.
200 غرفه در واقع شرکت ثبت نام داشتیم. ولی به خاطر شرایطی بعضیاشون خب هم تایید نشده حضورشون توی نمایشگاه، بعضیام نتونستن برسونن خودشون رو آماده کنن و در مجموع الان بالغ بر 160 شرکت.
بسیارم عالی. خانم ناهید شفیعی، همکار بسیار خوبمون و سردبیر محترم خبرگزاری ایرنا هم به جمع ما اضافه شدن. خانم شفیعی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، صبحتون بخیر.
شکرم، ممنونم. خب من دیگه میسپرم به شما، اگر هر سوالی دارید از آقای احمدبند بپرسید. اگر هم آقای دکتر سرکارم به ما اضافه شدن که با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمت
هستیم.
سلام عرض می‌کنم آقای احمدبند.
سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، سلامت باشید، خسته نباشید شما. آقای احمدبند، سوال ما از شما این هستش که در به هر حال 3 روز از زمان برگزاری نمایشگاه می‌گذره. برآوردتون رو می‌خواستیم بپرسیم، از این 3 روز برگزاری نمایشگاه چطور هست؟ چطور برآورد می‌کنه حضور شرکت‌های داخلی و خارجی رو نسبت به دوره‌های قبلی؟ آیا پیشرفتی داشتیم توی این زمینه؟
باشه. بله، من همونطور که عرض کردم خدمت شما، خب توی این نمایشگاه ما از نظر فضایی که شرکت‌ها حاضر هستن تقریباً 30% نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده. از نظر تعداد محصولات ما نسبت به دوره گذشته تفاوتمون بسیار محسوس و قابل توجهه. ما آخرین دوره‌ای که نمایشگاه برگزار شد، تعداد محصولات نانوی مورد تایید ستاد نانو ما بهشون گواهی نامه در واقع تاییدی نانو مقیاس رو دادیم، تا اون زمان حدود 600 خورده ای محصول بود، یعنی نزدیک به 700 محصول. ما همین الان بالغ بر 1200 محصول مورد تایید نانو مقیاس داریم، یعنی رشد تعداد محصولات نسبت به اون دوره تقریبا 2 برابر شده. از نظر حجم اقتصادیشون باز رشد نسبت به تعداد محصولات هم میشه گفت خیلی بیشتر هست. شما توی آخرین آمارمون که مربوط سال 98 بود، حجم بازار این شرکت ها، حجم فروش محصولاتشون یه چیزی حدود 4500 میلیارد تومان بود. توی آمار سال 99 شده 11500 میلیارد تومان. آمار انتهای 1400 آمار حدودیش که قطعیشون، بعضی از شرکت ها هنوز ارزیابی اطلاعات اقتصادیشون توی ستاد نانو نهایی نشده، ولی حدودیش که آقای دکتر سرکار دبیر ستاد نانو اعلام کردن حدود 19000 میلیارد تومانه. یعنی ما از اون نمایشگاهی که حجم بازار اینا 4000 میلیارد بوده تا انتهای سال 1400 تقریبا بالغ بر 4 برابر حجم بازارشون افزایش پیدا کرده. نشون میده که به هر حال شرکت هایی که تو این فضا فعال هستن، چه از نظر تعداد، چه از نظر حجم محصولات، چه از نظر بازار، خب الحمدلله رشد قابل توجهی داشتند. همه اینا در شرایطی بوده که خب خیلی از صنایع چه تو ایران چه توی خیلی از جای دیگه دنیا توی دو سال گذشته یا رشد نداشتن یا حتی بعضن افت داشتن. اما خب این فضا چون های تک هست خیلی متأثر از شرایط به قول معروف کرونایی نه تنها نبوده، بلکه رشد قابل توجهی رو تجربه کرده.
آقای احمدان بفرمایید، استقبال سرمایه گذاران تجار از این نمایشگاه چطور بوده؟ سرمایه گذاران داخلی و همچنین خارجی آیا منجر به عقد قرارداد شده تا به الان یا اینکه نه؟
بله، ما توی نمایشگاه خب یک تعداد عقد قرارداد بین سرمایه گذارها و شرکتها رو داریم که همین امروز فکر میکنم ما 5 یا 6 مورد عقد قرارداد رو حدود ساعت 11 بناهت انجام بشه
بین شرکت‌های سرمایه‌گذاران خارجی یا داخلی.
اینا داخلی هستن؟ نه اینا داخلی هستن. ما از کشورهای خارجی هیئت‌هایی رو داریم که اینجا الان حضور دارن و طول یکی دو روز گذشته با شرکت‌های مختلف نشستن صحبت کردن، نشست‌های تجاری بینشون برگزار شده. طبیعتاً اینا باید دنبال بشه. توی خود نمایشگاه یک کسی که شاید اولین بار هست میاد و فضای ایران و شرکت‌ها رو می‌بینه طبیعتاً به قرارداد منجر نمی‌شه، شاید بالغ بر 6-7 ماه حتی بعضا بالای 1 سال باید انرژی گذاشته بشه تا برسه به قرارداد. چون هممون میدونیم که تصویری که از ما توی دنیا مخابره میشه تصویر بسیار بدیه و خیلی ما رو توی دنیا ضعیف و منفی نشون میدن، ولی افرادی که به هر حال میان اینجا و از نزدیکی میبینن توی گام اول توی شوک قرار میگیرن. ما هم یعنی داریم هیئتی که از مکزیک اومدن اینجا، چون ما یکی از در واقع نیروهامون رو یک بازی 1 ماهه فرستادیم مکزیک که محصولات های تک ایران رو، البته نه فقط تو حوزه نانو، کل در واقع محصولات دانش بنیان با قابلیت صادراتیمون رو معرفی کرده اونجا به یک سری از صنایع و تجار. این کار حدودا تقریبا 1 ماه پیش انجام شد، ایشون برگشت. در واقع پیرو به اون یک هیئتی از 2 تا هیئتی که تو حوزه تجهیزات تجهیزات پزشکی و یکم تو حوزه کشاورزی الان از اونجا اومدن اینجا، اومدن ایران و واقعا از تعجب میشه گفت دهنشون باز مونده که چه حجمی از فناوری پیشرفته توی کشور ما وجود داره، داره استفاده میشه، توی صنایعمون داره استفاده میشه. خب طبیعتا بخوایم برسونیم اینها رو به قرارداد و اینها خیلی کار میبره،
بازهای زمانی خودش رو داره.
آره، مباحث مالی نگرانیاشون برطرف بشه و اینا، ولی داره پیگیری میکنیم. از کرونا ما اینجا هیئت داریم، از روسیه هیئت هستن که دارن با شرکت ها مذاکره میکنن. انشاءالله تلاش میکنیم که اینها برسن به کسب و کارهای صادراتی انشاءالله.
حالا ما یه مقدار یه نگاهی هم داشته باشیم از رویکرد منابع انسانی به این ماجرا هم بد نیست. آقای دکتر رضایت، رئیس محترم کارگروه منابع انسانی ستاد نانو هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر رضایت سلام، وقت شما بخیر. خانم شفیعی سردبیر خبرگزاری ایرنا با ما هستن و همچنین آقای دکتر احمدوند که به هر حال دبیر نمایشگاه هستن. از همکاران خود شما ما خیلی دوست داشتیم با آقای دکتر سرکار صحبت بکنیم که پیام دادن تو جلسه هستن. در خدمت شما هستیم، سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم شفیعی سوالی دارید از آقای دکتر رضایت؟ در بخش منابع انسانی هستن، به هر حال باید ببینیم چه فعالیت هایی، چه آموزش هایی، چه پیگیری هایی، چه مشوق هایی برای افراد داشته باشند و موضوع خواهش میکنه.
بله، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام دارم سرکار، در خدمت
باشید. آقای دکتر، در بخش حمایت از دانش بنیان ها و صاحبان ایده و فعالان حوزه نانو بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده و چه امکانات تسهیلاتی در اختیار این به هر حال فعالان این حوزه قرار داده میشه؟
حوزه توسعه منابع انسانی حوزه دیرساختی است که در هر بحث فناورانه شما در مرحله اول یکی از ملزومات شما اینه که نیروی انسانی با کیفیت داشته باشید. دا ما در بحث نانو فناوری از همون ابتدا و اوان که کار رو شروع کردیم این موضوع با جدیت پیگیری شد. شاید من تحقیقا بتونم خدمت شما بگم که کار رو که ابتدا شروع کردیم شاید 10 نفر ما آدم متخصص بلد در حوزه نانو فناوری نداشتیم، ولی به حمدالله الان با پیگیری هایی که انجام شد، 2 تا برنامه 10 ساله ما تو این قسمت در واقع طراحی و اجرا کردیم که بخش توسعه منابع انسانی رو قشنگ اونجا برنامه‌ریزی شد. الان فقط آمار من بخوام خدمت شما بدم، شاید قریب به 25,000 نفر ما الان دانش آموخته، فناور، استاد دانشگاه که در حوزه نان و فناوری دارای تحصیلات عالیه هستند در واقع در کشور وجود داره. و به قول آقای دکتر سرکار که جاشون اینجا خالی، می‌فرمودن که ما در واقع خطر پوکی استخوان رو نداریم که یه روزی با این مشکل مواجه باشیم. یا بیش از 60 خوردی دانشگاه ما الان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد رو دارن. نزدیک 25-26 تا از دانشگاه های ما مقاطع تحصیلات دکترای تخصصی رو چه در حوزه پزشکی چه در حوزه غیر پزشکی دارن. و الان در بحث آموزش نیروهامون، در بحث توسعه نیرو انسانی، با تدابیری که اندیشیده شده و همکاری که با وزارت علوم، وزارت بهداشت وجود داره، ما سعی می‌کنیم دانشجوها یه طوری تربیت بشن که علاوه بر دروس معمول با مباحثی مثل مثلا کسب و کار و بازاریابی و فروش و استارتاپ و شرکت‌های دانش بنیان به صورت عملی آشنا بشن، بگونی که در طی دوره تحصیلیشون ما سعی می‌کنیم کمک بکنیم که مثلا یه اردوهای دو سه روزه‌ای برای اینها داشته باشیم. یا اینکه شما اشاره فرمودید پایان نامه‌های حوزه نان و فناوری، به ویژه اون دسته‌ای که این پایان نامه دنبال اینه که یه محصولی برسن یا کیفیت یه محصولی رو بهتر بکنه یا با یک شرکت دانش بنیان یا با یک صنعت تولیدی داره مشارکت میکنه، ما حمایت‌هایی رو در مورد این پایان نامه ها انجام میدیم، هم به اون در واقع شرکت و صنعت این حمایت رو در حد مقدورات خودمون انجام میدیم، هم به دانشجو و هم به استادش. و اون چیزی که شما الان ملاحظه می‌فرمایید واقعا حاصل یک زحمت شاید بیش از 20 ساله هست که بقول الله خروجیش بیش از در واقع 300 تا شرکت کوچک بزرگ دانش بنیان هست، بیش از 1000 تا محصول هست و در واقع خود این نمایشگاه به عنوان نمادی از فناوری نانو در واقع 3 تا غرف سالن بزرگ رو به خودش اختصاص داده که واقعا مایه مباهات افتخاره. و من به عنوان آخرین نکته اشاره بکنم به صحبت‌های دکتر احمدوند. در این شرایطی که کمی هم سیاه نمایی داره میشه و وقتی هم سیاه نمایی میشه همه چیز زیر سوال برده میشه، رضا اینجاست که باید جوانای ما آگاه باشن که در یک حوزه فناوری نوظهوری ایران نه تنها در آسیا و منطقه بلکه در دنیا جزو چند تا کشور مطرح هست که خوب ما هم افتخار میکنیم و ممنون شما هم هستیم که این اطلاع رسانی رو انجام میدید.
بله خواهش میکنم. پس آقای دکتر بیشتر حمایت های شما جنبه معنوی و پشتیبانی داره.
اتفاقا جنبه مادی هم داره، من اشاره کردم دیگه. ما حمایت هامون حتی به داخل کشورم محدود نیست، متخصصین ایرانی خارج کشوری هم که در حوزه نانو اینا مشغول به کار هستن و قصد آمدن هم دارن، اون حمایت معنوی که وظیفه‌شه متا با حمایت معنوی به تنهایی اتفاقی نمیفته، در حوزه های مختلف این حمایت ها وجود داره. از جمله شما در همین نمایشگاه شاید 14 تا 15 تا خدمات تجاری سازی رو میبینید که این خدمات تجاری سازی یا خود آقای دکتر احمدوند کجا تشریف دارن، کوریدور خدمات فناوری تا بازار حمایت میکنه از ایجاد شرکت های دانش بنیان، از استارتاپ ها و در واقع فعالیت هایی که منجر به محصول میشه.
بسیار خیلی هم خوب. ما فرصت داریم ای دوستان به ما بگن؟ فکر میکنم فرصت دیگه نداریم، در حد شاید یک دقیقه بتونیم در خدمت عزیزان باشیم. خانم شفیع اگر سوالی دارید در این یک دقیقه.
مثلا سوالم از جناب آقای دکتر این هستش که ببینید در ایشون اشاره کردن وقت تحریم ها و تحریم ها حالا به غیر از مسائلی که هستش تو بخش علمی هم به هر حال دانشمندان ما و اساتید دانشگاه ما، هیئت های علمی با این بحث تحریم های علمی و ممنوعیتشون برای ارتباط با مراجع علمی دنیا به هر حال مواجه هستم. خواستم ببینم که ایشون و مجموعه‌ای که زیر نظر ایشون هستن برای به هر حال
تسهیل
کردن این مسائل کمکی دارن برای این افراد؟
عرض به خدمتون، فقط با جهت استحضار شما در سال گذشته بیش از 12,000 خوردی مقاله ISI در واقع دانشمندان ما، اساتید دانشگاه و دانشمندان تحصیلات تکمیلی ما تولید کردن که همه اینها مورد حمایت ستاد در واقع به لحاظ مادی قرار گرفت. در برگزاری کنفرانس هایی در سطح ملی بین المللی ما به عنوان ستاد نانو کمک میکنیم. به عنوان مثال مثلا دانشگاه صنعتی شریف یک سال در میون کنفرانس بین المللی حوزه نانوساختارها رو برگزار میکنه که حتی برندگان جایزه نوبل در شرکت میکنن. در بحث مأموریت‌های فناورانه‌ای که اساتید میخوان برن با سعی میکنیم حمایت بکنن. اون برنامه حمایت در واقع از محققین خارج از کشور که برای سخنرانی تشریف میارن یا میان برای دوره‌های 6 ماهه یا حتی ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، چون اینها مدت‌ها در خارج کشور بودن، ارتباطات گسترده‌ای دارن، حضور هر کدوم از اینها با تسهیل میکنه این ارتباطات.
بسیار عالی، خیلی هم خوب، متشکرم از شما خانم شفیعی، سردبیر مختلف خبرگزاری ایرنا که با ما همراه بودید و سوال بسیار خوب. تشکر میکنم از شما ای دکتر رضایت، برای شما، برای همکارتون ای دکتر احمدوند، برای شما آرزوی موفقیت داریم. ان شاءالله که نمایشگاه به خوبی انجام بشه و اتفاقات خوبی که ما همیشه در نانو شاهد هستیم همچنان ببینیم و بشنویم.
ان شاءالله ممنون،
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ. بریم یه خبر خوب دیگه هم بشنویم براتون بگم. نابینایان با این ایمپلنت بینا میشوند. خیلی این خبرها خبرهای خوبی، امروز خبرهایی که داریم میبینیم مثلا در حوزه پزشکی و سلامت. محققان یک کالج پزشکی در آمریکا در سالی که گذشت یک ایمپلنت مغزی ابداع کردند که به نابینایان کمک میکنه به طور مصنوعی ببینن و توالی حروف رو ثبت کنن. به هر حال در آزمایش هایی که انجام شد، الکترودهایی در مغز 4 فرد کم بینا و به هر حال کورتکس بینایی 2 فرد نابینا هم نصب شد که اونها تونستن حروف الفبا رو بدون تلاش اضافی توضیح بدن و شناسایی بکنن. خیلی اتفاق خوبی. اگر این یه خورده تکمیل بشه، یعنی نابینا میتونه لااقل بخونه و این یعنی میتونه اگر ادامه دار بشه شاید به بینایی کامل برسه. توکل بر خدا. خب موضوعی که مطرح کرده بودیم که دوستان به ما پیام بزنن راجع به بحث زانو درد بود، می‌خوایم با آقای دکتر مهدی مقتدایی متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم. من یه خبری هم باز چون اینجا خبرها هست، آهان، یه جلوگیری از چسبندگی تاندونی با محصولات ایرانی هم یک خبریه که نانو الیاف پلیمری به دلیل خواص منحصر به فردی که داره، مساحت سطح و شباهت بالا به برحال اون چه که در ماتریس خارجی سلولی توجه میشه، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت و ارزیابی این قشرهای ضد چسبندگی تاندونی بعد از جراحی شدن که فکر میکنم این تاندون توی برحال عملهای جراحی زانو هم زیاد استفاده میشه. حالا باید ببینیم این شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها چگونه میتونن در کنار شما مجموعه پزشکی قرار بگیرن. آقای دکتر، زانو درد چه باید بکنیم؟ اینم برحال یک بیماریه که هر چی سن میره بالاتر فکر میکنم شیوعش بیشتر میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. خدمت شما عرض کنم. بله، مفصل زانو خب یکی بزرگترین مفصل بدن هست در حقیقت و پیچیده ترین مفصل بدن و کامپلکسی از عناصر اطراف مفصل زانو وجود داره، از عضلات، از ربات های اطراف زانو، منیسک هایی که داخل زانو قرار داره، سطوح زیاد قضروفی که داخل مفصل زانو هست، هر کدوم اینا آسیبش میتونه منجر به درد و ناراحتی در زانو بشه. خب یه مفصلی که پیچیدگی بالاتری داشته باشه قطعا آسیب هاش هم شیوعش بیشتر هست و خب شایع‌ترین شاید مفصلی که در آسیب‌های ورزشی یا آسیب‌های سنی ما می‌بینیم در مفصل زانو هست. زانو درد در حقیقت آسیب در اجزای زانو هست. حالا اونی که به طور عام ما باش برخورد می‌کنیم و پروسه سن درش دخیل هست، آسیب قضروف‌های زانو هست. قضروف‌های زانو یک بافت سیغلی صاف هست که در حقیقت این سهولت حرکت زانو مدیون این صاف بودن و سیغلی بودن این سطوح قضروفی است و خب وقتی این سطوح قضروفی دچار سایش یا خوردگی بشه این سهولت حرکت مفصل ضمن این که از بین میره و فرد دیگه اون راحتی رو در حرکات مفصلش نداره، درد هم به تبع سراغش خواهد اومد. ما در حقیقت باید یه کاری بکنیم که این آسیب قضروف کم بشه شانسش در بدن. یه مقداریش سنیه به هر صورت، همونی که به قول معروف موی انسان سفید میشه، پوست انسان چروکیده میشه، خب قضروف هم بالاخره آسیب میبینه، اونو کاریش نمیشه کرد. ولی
اون قسمتی که میشه
عوامل محیطی، بله عوامل محیطی بسیار زیادی هستش که میتونه روی قضروف زانو اثر بذاره و آسیب‌هاشو بیشتر بکنه. خیلی و خیلیش دست ماست، دست خودمونه.
مثلا مثل چی؟
مثلا مثل وزن. یکی از بارزترین چیزهایی که ما میتونیم روش تاکید بکنیم وزنه. وزن که این ثابت شده در مطالعات که هر 1 کیلوگرم افزایش وزن، یعنی اضافه وزن در حقیقت نسبت به وزن نرمال، 3 تا 4 کیلوگرم اضافه فشار و اضافه بار رو زانو ایجاد میکنه. حالا فردی که 10 کیلوگرم اضافه وزن داره در طول 30 سال، خب شما ببینید 30 سال داره 30 تا 40 کیلوگرم وزن رو اضافه بار رو رو زانو در حقیقت تحمل میکنه. خب معلومه این قضروف خیلی سریع در آسیب میبینه نسبت به کسی که این اضافه وزن رو نداره. یا مثلا ضعیف بودن عضلات اطراف زانو، یکی از مهمترین فاکتورهایی که ما در بدن داریم و میتونه فشار رو رو زانو برداره و فشارهای وارده روی زانو که از جمله وزنه اون رو کنترل بکنه، عضلات اطراف زانوه. ما 3 گروه عضله اطراف زانو داریم: بالای زانو، جلوی ران و عقب ران و پایین زانو.
متشکرم دکتر.
این عضلات بسیار مهمه.
من میدونم بحث ما بحث خیلی خوبیه ولی متاسفانه فرصت نداریم، ان شاء الله حتما باز با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما ای دکتر مختاری عزیز، قربان شما، خداحافظ. و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید، تا فردا که باز در خدمت شما باشیم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من که با هم بخواهی کار، فعلا خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم و ازتون دعوت میکنم با میان برنامه دشمن دانا همراه باشید.
فکر نمی‌کردم که یه زمانی این برای من اتفاق بیفته. اینکه بعد میبودم و بچه‌هامو بزرگ می‌کردم، اون لحظه خودتی و خدای خودت و هیچ کسی نیست جز تو و دستی که به گرمی دستای تو نگه داشت.
دشمن دانا.
تقریبا 9 سال پیش بود که با سرفه ها شروع شد. سرفه هایی که یواش یواش زیاد و زیادتر شد که مجبور شدم برای اینکه بفهمم این برای چی اینقدر سرفه شدید شده دکتر برم. بعد گفتن شاید برای تیروئید باشه. بعد آزمایش تیروئید دادم گفتن نه تیروئید نیست. بعد منم گفتم خب حتما گذراست. یه روز از خواب بیدار شدم دیدم که نصف بدنم ورم کرده. سمت راست بدنم ورم کرده و منو مجبور کرد که اینو بیشتر پیگیری کنم. وقتی دکتر رفتم با ماینه ها و عکسایی که انداختن گفتن که ریه های من آب آورده. ساکن قم بودم. برای درمان بیماری به تهران اومدم. با آزمایش ها و نمونه برداری هایی که کردن به هم گفتن که شما سرطان لنفوم ریه دارید. ابتدا به هم نگفتن به خاطر اینکه بچه شیرخواره داشتن فهم کردن که مثلا شاید تو روحیم تاثیر بذاره. وقتی دیگه برای شیمی درمانی فرستادم بیمارستان به هم گفتن که باید شیمی درمانی کنید. اونجا متوجه شدم که سرطان دارم. خیلی اول شوکه شدم که خب چرا من؟ چرا من باید برام این اتفاق بیفته که خب قبلش هم یه سری مریضی دیگه داشتم، تازه بچه به دنیا آورده بودم، خیلی اذیت شده بودم. گفتم خب دیگه کافیه دیگه، هر کسی توی زندگیش باید یه تایمی رو مثلا به اصطلاح ما که امتحان میشه امتحان بشه که من امتحان شدم، پس چرا حالا دوباره، چرا حالا سخت‌تر؟ ولی بعد یواش یواش این بیماری به هم یاد داد که چرا ممکنه تو هم باشی، فرقی با بقیه نمی‌کنی. به خاطر اینکه بچه کوچیک داشتم من مجبورم که خودم تنها برم بیمارستان، چون مادرم و خواهرم بچه‌مو نگه می‌داشتن. بعد جلسه اول که رفتم وقتی دارو رو گرفتم تب خیلی شدیدی کردم، انقدر که رخت خواب تماما خیس شده بود، اما جرأتی که از زیر پتو بیام بیرون نداشتم و دائم فقط می‌لرزیدم. خب اون لحظه
نمیخوام یادآوری کنم که دوباره بغض بکنید، فقط این برنامه یه گفتگوه با شما برای این که ما این دشمن دانا رو بیشتر بشناسیم.
درسته. اون لحظه خودتی و خدای خودت و هیچ کسی نیست جز تو و دستی که به گرمی دستای تو رو نگه داشته. ببخشید.
خواهش.
من هر 20 روز یا 21 روز این دارو رو میگرفتم به مدت 6 ماه و بعد از اون 30 جلسه هم پرتو درمانی. اوایل فکر میکردم که از پدرم میاره، ولی یواش یواش هم قوی ترم کرد. بعد امید به زندگی آدم معمولا اینجور موقع ها بیشتر میشه و فکر کنم منم یکی از همون آدم ها بودم، ولی تنها چیزی که اون موقع من نگه میداشت بچه هام بودن که باید باشم بالا سرشون، به سر سامون برسونمشون و این قوی ترین امیدی بود که خدا توی دل من گذاشت. من یه موقعی بهش میگم دوست خشنم، به خاطر اینکه یه دفعه خودشو پرت کرد توی زندگی و همه چیو به هم ریخت، ولی دقیقا مثل یه دوست مهربون دونه دونه همه چیو گذاشت سر جاش و باعث شد تو از لحظه لحظه زندگی لذت بیشتری رو ببری، حتی از دیدن طبیعتی که بیرون از خونته یا یه گلدون کوچیکی که توی خونه داری، باعث شد که زیبایی رو یه جور دیگه ببینی، بیشتر دقت کنی که زمانت خیلی کوتاست، باید از حال لذت ببری. چون من خودم بیشتر تو گذشته زندگی میکردم، از بزرگ شدن بچه‌هات، از روز به روز زندگیت، به خاطر این بهش میگم دوست خشن.
خب این دوست خشن پس الان حالش خوبه و با شما دیگه کاری نداره؟
خدا رو شکر بله. البته هر از گاهی گداری خودش یه نشون کوچیک میده که یادت نره زهرا من اینجا هستم و ممکنه اون دوران سخت زندگی دوباره برگرده. تا میاد یه خورده خودم فراموش کنم که تو چه دورانی بودم و چه دورانی گذروندم، یه نیشگون کوچولو میگیره که من هستم و ممکنه برگردم و حواست رو جمع کنم.
خب دوستان عزیز، میان برنامه دشمن دانا بود به مناسبت هفته سرطان که تقدیم حضورتون شد. دعا میکنیم برای همه عزیزانی که مبتلا به سرطان هستن و البته خب انواع مختلفی داره، در مجموع دعا بکنیم برای شفای عاجل همه این عزیزان که از این بیماری رنج میبرن. انشاءالله که با توکل به خدای بزرگ و از